بسم الله الرحمن الرحیم. صفحه 435 سطر 4 و هذا الحال المقوم لمحله صورتون ای علتون صوریتون للمرکب و بالقیاس الهی. بحث در احوال علت مادیه و علت صوریه داشتیم. درباره ماده که به اعتبار علت مادیه نامیده می شد بحث کردیم و احکامشو گفتیم. حالا به بحث درباره صورت می پردازیم. همونطور که درباره ماده دو اعتبار داشتیم که به یک اعتبار ماده نامیده شد یا قابل، به اعتبار دیگر علت مادیه نامیده شد، همچنین درباره صورت دو اعتبار داریم که به یک اعتبار صورت نامیده می شود یا جزء العله و به اعتبار دیگر علت صوریه نامیده می شود. گاهی شما این صورت رو اعتبار می کنید بالقیاس الی الماده، گاهی هم اعتبارش می کنید بالقیاس الی المرکب من الماده توسطه. اگر اعتبارش شدید به قیاس علل ماده می شود صورت یا جزء العله، به تعبیر دیگه شریکت العله. و اگر او را قیاس شدید و اعتبار شدید به قیاس علل مرکب، در این صورت میشه علت صوری. سببش هم روشنه، نسبت به ماده علت نیست، علت قوام نیست. شریکت العلم یعنی شریک علت فاعلیست، بنابراین علت سوری نیست، چون علت سوری و علت مادی هر دو علت قوام هست و صورت برای ماده علت قوام نیست، زیرا که ماده مرکب نشده از چیزی و صورت، بلکه علت فاعلی است به بیانی که در جای خودش گفته شده. پس میتونیم بهش بگیم جزء العله، میتونیم بهش بگیم شریکت العله و میتونیم بهش بگیم صورت، اما نمیتونیم بهش بگیم علت سوری، چون علت سوری علت قوام و صورت علت قوام برای ماده نیست. ولی وقتی این صورت رو با مرکب می‌سنجیم، مرکبی که ماده دارد و این صورت رو هم دارد، می‌بینیم که این صورت جزء این مرکبه و مقرن این مرکبه، به تعبیر دیگه علت قوامه، لذا بهش می‌گیم علت سوری. خاطر وقتی می‌خواد صورت رو علت سوری قرار بده، میگه این حال رو ما صورت مینامیم بالقیاس علی المرکب. منظورش از صورت همون علت سوریه. گاهی صورت گفته میشه، واقعا صورت اراده میشه، مثل این که ما این صورت رو با ماده بسنجیم. گاهی هم صورت گفته میشه علت سوری اراده میشه، وقتی که ما این صورت رو با مرکب بسنجیم. خواجه در اینجا گفته صورت و اراده کرده علت سوری رو، او رو هم با مرکب سنجیده. بعد وقتی خواسته با ماده او رو بسنجد که اسمش رو صورت بگذارد، سنجیده ولی اسمش رو صورت نذاشته، گفته این حال نسبت به ماده می شود جزء و فاعله. حال نسبت به ماده میشه جزء و فاعله. جزء و فاعل یعنی جزء علت فاعلی، یا به تعبیر دیگری که رایجه شریکت العله. صورت نسبت به ماده میشود جزء فاعل، یعنی میشه شریکت العله، چون دیگران صورت رو نسبت به ماده شریکت العله دونستن و ایشون هم این مطلب رو قبول داره، به جای اینکه تعبیر کند به شریکت العله گفته جزء و فاعله، هم فهمونده که شریکه، هم فهمونده که شریکت العله هست، یعنی شریکت العله الفاعلیه، با تعبیر به جزء فاعل این مطلب فهمونده که شریک هر علتی نیست، شریک علت فاعلی است. این مطلبی که درباره صورت گفته می شود و حکمی هم براش بعدن بیان میشه. یک حکم بیشتر برای صورت نمیگیم. الان فقط صورت رو توضیح دادیم و اسمش رو بیان کردیم که به چه لحاظ صورت گفته میشه، به چه لحاظ علت صوری. بعدم یه حکم براش بیان میکنیم. البته ممکنم هست شما همینم که ما الان بیان کردیم حکم قرار بدید و هیچ ایرادی نداره که اینو حکم بگیرید. بالاخره دارید حکم علیت به این صورت میدید، او رو صورت فرض میکنید، او رو علت فرض میکنید، برش هم میکنید علتون رو، این میشه حکم دیگه. پس میتونید این رو بگید حکمی، اون که هم که بعدا میگیم حکم دیگه هم بگید. اون وقت مجموعا در این فصل برای صورت دوتا حکم ذکر شده. و هذا الحال المقب صفحه 435 سطح 4 و هذا الحال المقدم لمحله صورتون بالقياس الى المركب للمركب، یعنی بالقياس الى المركب. این حالی که محلش را تقویم میکند و مقدم محلش هست صورت است، یعنی علت صوری است برای مرکب. و بالقياس الیه، یعنی وقتی شما این صورت رو با مرکب میسنجید میشه علت سوریه برای مرکب. خواهده گفت صورت اصل مرکب لایدی برای این که بفهماند که مرادش این است که صورت است بالقیاس علی مرکب، کلمه بالقیاس علی رو به عنوان عطف تفسیری آورد. و جزء و فاعل لمحلهی، یعنی همین حال جزء علت است، منتها علت فاعلی جزء علت است برای محل خودش، یعنی این صورت نسبت به ماده، نه نسبت به مرکب، نسبت به ماده جزء فاعل است. یعنی فاعل مرکب است از دو چیز، یکی عقل یکی صورت، این دو چیز یکیش میشه صورت، پس میشه جزء علت، صورت میشه جزء علت. ای صورتون بالمعنى المقابل للماده بمعنى الهیولا. عبارت رو توجه کنید، صورت دو معنا داشت، یکی صورت مقابل ماده، یکی هم علت سوری. مراد از جزء و فاعل صورت مقابل ماده است، نه جزء سوری، یعنی نه علت سوری. ماده هم دو معنا داشت. وقت توجه کنید یه صورت رو میگه صورتون بالمعنى المقابل للماده، تا معلوم بشه مراد از صورت علت سوری نیست. در اینجا، در اینجا که او رو جزء فاعل قرار میدیم، مرادمون علت سوری نیست، بلکه مرادمون خود صورته. میگه صورت بالمعنى المقابل للماده. باز ماده دو معنا داشت، یه ماده بود که به معنای هیولا بود، یه ماده بود به معنای علت مادی. اینجا از ماده ما علت مادی رو اراده نکردیم، بلکه هیولا رو اراده کردیم، لذا پشتر ماده میگه به معنای هیولا. هم صورت رو معنا میکنه که مقابل ماده است، هم وقتی ماده رو آورد ماده رو معنا میکنه که به معنای هیولا است. پس صورت جزء و فاعلن، جزء و فاعل هست و صورت هست، اما در مقابل ماده. پس جزء و فاعلن به معنای صورت هست، اما صورتی که در مقابل ماده باشد. در مقابل کدام ماده؟ ماده به معنای هیولا، نه ماده به معنای علت مادی. میخوام توجه بدم که این بالمعنى المقابل للماده رو گفت تا علت سوری رو خارج کنه، به معنی الهیولا رو گفت تا علت مادی رو خارج کنه. پس صورت رو مقابل ماده بذارید، نه علت صورت رو مقابل علت مادی. مراد از جزء و فاعل علت صوری نیست که در مقابل علت مادی است، بلکه صورت است که در مقابل ماده است. مراد از ماده هم که الان صورت رو مقابلش قرار دادیم، ماده به معنی هیولا است، نه ماده به معنی علت مادی. بعد و بالقیاس رو عطف تفسیری میگیره بر المقابل. صورت است به معنای مقابل للماده و صورت است بالقیاس به محلش که هیولا. خب چرا نگفت صورت؟ گفت جزء و فاعله. خواست بیان کند که این صورت علت هم هست، علت فاعلیه، اما تمام العله نیست، شریکت العله است. پس ازش تعبیر میکنیم به جزء فاعل. هم جزء بهش میگیم چون تمام العله نیست، هم جزء فاعل بهش میگیم چون علت فاعلی است، نه علت های دیگر. نسبت به ماده علت فاعلی است، نسبت به ماده علت دیگری نیست. اگرچه نسبت به مرکب علت سوری است، اما نسبت به ماده علت فاعلی است. و چون علت تمام نیست، علت جزء علت، لذابش گفته جزء فاعل. و اینما عبر مصنف از صورت به هذه العباره، یعنی به جزء فاعل، به عبارت جزء فاعل، چون در جای خودش مقرر شده و بیان شده که صورت شریک است لعلت الهیولا و لیست به علت مستقلت لها. علت هیولا اون عقله، عقل فعاله. این صورت شریک اون علت هیولاست، علت مستقل برای هیولا نیست. چون شریک علت، اون هم شریک علت فاعلی، بهش گفته جزء فاعل. تا اینجا مطلب اول تمام شد. و اینو توجه کنید، عرض کردم داریم نامگذاری میکنیم بر صورت. یک بار نامشو صورت میگذاریم یا جزء فاعل محله، یک بارم اسمشو صورت میذاریم یا علت سوری. اینو من عرض کردم تسمیه صورته، ولی همونطور که اشاره کردم میتونید حکم صورت هم قرار بدید، که هم در فرضی که صورت رو با ماده میسنجید حکمش داره بیان میشه که جزء و فاعله، هم در صورتی که این صورت رو با مرکب میسنجید حکمش داره بیان میشه که علت سوریه. علت سوری بودن حکمه برای این صورت، جزء فاعل بودن هم حکمه برای این صورت. پس الان در ضمن این که داریم نامگذاری میکنیم صورت رو به صورت و علت سوری، در ضمنش داریم حکمش هم بیان میکنیم. به این حکم اول قرار بدید، بعدن مطلبی میاریم حکم دوم قرار بدید. بحث ما در احکام علت مادیه و علت سوریه بود، الان داریم این حکم رو میگیم. مطلبی که در اینجا میخوام بگیم قبل از این که وارد حکم دوم بشیم اینه که گفته شده موضوع عرض مثل ماده است و خود عرض مثل صورته. بنابراین شاید از اینجا ما استفاده کنیم که موضوع به منزله ماده است، پس حکم ماده رو داره، و عرض به منزله صورت، پس حکم صورت رو داره. وقت در نتیجه احکامی که برای ماده گفتیم برای موضوع ثابت کنیم، احکامی هم که برای صورت گفتیم و میگیم برای عرض ثابت کنیم. ممکنه کسی این فکر رو بکنه، ما میگیم این فکر درستیه، همینطور هم هست، ما احکام ماده رو برای موضوع ثابت میکنیم، احکام صورت هم برای عرض ثابت میکنیم. بنابراین این مطلبی که ما در این فصل آوردیم اختصاص به ماده و صورت نداره، شامل موضوع عرض هم میشه. منتها عبارت مصنف ظاهرش اینه که این مطالب اختصاص به ماده دارد و اختصاص به صورت دارد. گویا از عبارت این استفاده نمیشود که این احکام در موضوع و همچنین در عرض هم جاری است. ظاهر عبارت اینه، منتها مرحوم لایجی میفهمن مراد همونی که گفتیم، اگرچه ظاهر انحصار حکم به ماده و صورت است، ولی مراد انحصار نیست، بلکه حکم ماده هم بر ماده جاری می شود هم بر موضوع، حکم صورت هم بر صورت جاری می شود هم بر عرض. اینو بعدا ما توضیح خواهیم داد انشاءالله. و علم که لیس المراد از این عبارت خواجه که از این عبارتی که امروز خوندیم و چیزهایی که قبلا خونده بودیم، مراد این نیست که علت مادی منحصر است در هیولا و علت سوری منحصر است در صورتی که مقبل هیولاست، چنانچه ظاهر عبارت مصنف این مطلب رو به توهم میآورد. ولی مراد این نیست. چرا مراد این نیست؟ و ذالک، یعنی این که مراد انحصار نیست، به خاطر اون است که بعدا میآید که موضوع کل ماده است، نتیجتا فیکون العرض ایزن کسوره. موضوع رو خاطر میگه کل ماده است، نمیگه عرض کسوره است، اون میگه موضوع کل ماده است. ما نتیجه میگیریم که فیکون العرض ایزن کسوره. کسوره یعنی همونطور که موضوع مثل ماده است، عرض هم مثل صورته. بنابراین اگر احکام ماده رو بر موضوع جاری کنیم، باید احکام صورت رو هم بر عرض جاری کنیم. این مطلب بعدن میاد. خب پس به این ترتیب ما انحصاری رو که از این عبارت فهمیده شده اراده نکردیم، ولو ظاهر عبارتمون انحصار حکم به ماده و صورته، ولی ما این انحصار رو اراده نکردیم، بلکه حکم ماده رو به موضوع هم دادیم، حکم صورت رو به عرض هم دادیم. کما سنشله و هوناک، در اونجا که خواجه مطرح می کند که موضوع کل ماده است، ما این مطلب رو توضیح خواهیم داد انشاءالله. حالا برسیم ببینیم. خب این حکم اول بود برای صورت که گفته شد. حکم دوم رو برای صورت میتونیم بگیم. حکم دوم برای صورت اینه که دو تا صورت در عرض هم نمیتوانند وارد یک ماده بشن، دو تا صورت در عرض هم، بلکه هر ماده فقط یک صورت دارد، و اگر بخواهد صورت متعدد داشته باشد، این صورت ها باید در طول هم واقع بشن. مثلا شما میبینید هیولا صورت جسمیه داره، صورت نوعی هم داره، ولی این دوتا در طول هم است. یعنی اول صورت جسمیه میاد هیولا رو تبدیل میکنه به جسم، بعدن صورت نوعیه میاد این جسم رو جسم خاص قرار میده. صورت جسمیه همون قابل للعباد ثلاثه است که در همه اجسام هست. هیولا وقتی این قابل للاجسام ثلاثه رو پیدا کرد، تازه میشه جسم. وقتی شد جسم، باید تعین پیدا کنه، با صورت نوعی تعین پیدا میکنه. یعنی مثلا میشه جسم انسان، یا مثلا میشه تنه فلان درخت. این میشه جسم معین که از طریق صورت نوعی معین شده. اون وقت وقتی هم معین شد، آثار خاص خودش رو پیدا میکنه. بنابراین میبینید ماده صورتی رو گرفت، به دنبال اون صورت صورت دیگر رو گرفت. اول صورت جسمی رو گرفت، بعد صورت مادی رو. دو تا صورت در ماده حلول کردن، منتها چون در طول همان اشکال نداره. البته توجه کنید این که من عرض میکنم اول ماده است، بعد صورت جسمی رو میگیره، بعد صورت نوعی رو میگیره، برای تبیین مطلبه. و الا از اول خداوند ماده و صورت جسمی و صورت نوعی رو با هم میآفرینه. اینا جدا نیستن که یکی دیگری رو بعدن عکس کنه، در یکی در دیگری حلول کنه، بلکه هر سه با هم. ما وقتی تحلیل میکنیم میگیم اول هیولاست، بعد صورت جسمی است، بعد صورت نوعیه. که این ترتیب رو ما بعد از تحلیل به دست میاریم، و الا در خارج ترتیبی نیست، هر سه با هم آمدند. خب پس توجه کردید در جایی که صورت ها بخواهند طولی باشند، ممکن است در یه ماده حلول کنند. اما اگر صورت ها عرضی باشند، یعنی دو تا صورت نوعیه بخواد در یه جسم وارد بشه، آیا ممکن است یا ممکن نیست؟ میفرماید ممکن نیست که این جسم هم صورت انسانی داشته باشد، هم صورت فرسی داشته باشه. مثلا این دو تا صورت هایی که هر دو صورت نوعی هستند، در عرض هم در طول نیستند، نمیتونن در یک ماده وارد بشن. علتش هم اینه که اگر این صورت صورت مستقله، با آمدنش ماده رو بالفعل میکنه دیگه، ماده احتیاج ندارد به بالفعل کننده دیگر بتواند این ولفل کننده دیگر رو بگیره. ماده به خاطر احتیاج سمت صورت می رود، اگر احتیاجی نداشت صورت قبول نمی کرد. همونطور که هر موجود ولفلی به خاطر اینکه بی نیازه چیزی دیگر قبول نمی کنه، اون بلقوه قبول می کنه، زیرا اون بلقوه بالاخره به خاطر اینکه بلقوه است محتاجه، بنابراین قبول کردن به خاطر احتیاجه، یا از اون بر باید احتیاج میشه از این بر باید احتیاج میشه تا قبولی تحقق پیدا کنه. حالا اگر صورتی حلول کرد در ماده و ماده رو از حاجت بیرون آورد، بالفعلش کرد و از حاجت بیرون آورد، دیگه این ماده احتیاج به صورت دیگه نداره تا صورت دیگر قبول کنه. با گرفتن هر صورتی بی نیاز میشود از صورت دیگر. این در فرض است که صورت تمام باشد، یعنی بتواند این ماده رو بالفعل کنه. اما اگه صورت تمام نیست، دو تا صورت ها با هم اون ماده رو تمام میکنن، خب دو تا صورت ها با هم به منزله یه صورت هست. مثلا فرض کنید یه ماده صورت ید رو بهش میدیم، صورت رجل هم بهش میدیم، صورت تن هم بهش میدیم، صورت سر هم بهش میدیم، این ماده یه صورت انسانی میگیره، ولی چهار تا صورت داره. خب این چهار تا صورت با هم دیگه جمع بشن میشن صورت انسانی. این صورت ها در عرض همن، ولی مجتمعشون یه صورت تام درست میکنه. اینجا دیگه نمیشه گفت ماده صورت‌های متعدد گرفته، بلکه باید گفت صورت واحد گرفته. بله، دست تنها صورت دست رو گرفته، این صورت دست برای دست صورت کامله، ولی برای کل بدن صورت دست کامل نیست، بقیه صورت‌های دیگه هم باید اضافه بشن تا یه صورت کامل بشه. هم نتیجه که ما میگیریم اینه که اگر صورت کامل بود، دو تا صورت کامل در عرض هم وارد نمیشه. اگر صورت ناقص بود، می توانند در عرض هم وارد بشن و یه صورت کامل رو درست کنند. و اگر صورت ها کامل بودن و خواستند به صورت طولی، به نحو طولی بر ماده وارد بشن، اشکال نداره. پس در صورت عرضی تفصیل میدیم، در صورت طولی مطلقا میگیم جایزه، در صورت هایی که طولی باشن مطلقا میگیم جایزه در ماده حلول کنن، متعددشون جایزه در ماده حلول کنه. اما در صورت عرضی توضیح میدیم اگر صورتی هستن که هر کدومشون صورت کامله هستن، نمیتونن در عرض هم بر ماده وارد بشن. اما اگر صورت کامله نیستن، هر کدوم جزء صورتن، میتونن در عرض هم بر ماده وارد بشن و یه صورت کامله رو درست کنن. بله، یه ماده است، یه صورت کامل هم بهش دادیم. من مثال دارم به بدن انسان که چهار تا ماده براش درست کردم با چهار صورت، بعد همه یه ماده ها رو جمع کردم شد یک ماده و یک صورت. نه واقعا درسته، یعنی شما یه وقتی دست تنها رو نگاه میکنید، صورت کاملش دست بودنه، پای تنها صورت کاملش پا بودنه، به هاکر و بقیه. ولی یه وقت مجموعه رو نگاه میکنی، صورت کاملش دست بودن یا پا بودن نیست، صورت کاملش صورت انسانیست. اینجا ما این ماده واحد میگیم صورت واحده داره، ولی اگر بخواد ماده ها متعدد بشن، صورت هر کدوم متعدده. یه بستگی داره به این که ماده رو چطوری بگیرید، صورت رو چطوری بگیرید. علاوه به طور کلی، حالا ما به موردش کار نداریم، به طور کلی اگر صورت تمام بود، فقط یکی از این صورت تمام میتواند بر ماده وارد شود، صورت متعدد نمیتونن وارد بشن. اگر صورت تمام نبود، جزء صورت بود، اون وقت میتوانند با هم کنار هم جمع بشن و یه صورت کامل رو تشکیل بدن، در ماده واحد تولید کنن. این مطلب کلی. حالا در مثالش دیگه هر جور مثال زدید. تا اینجا حکم دوم برای صورت توضیح داده شد. حکم دومی که برای صورت بود این بود که نمیتواند متعدد باشد مگر اینکه ناقص باشد و در عرض هم بخواد وارد شود، یا مطلقا طولی باشد. ناقص کاملش فرق نمی‌کنه. این حکم صورت بود. ما در بیانی که الان خوندیم اشاره کردیم که موضوع کل ماده است و عرض هم کسب، پس عرض هم کس صورته. بنابراین حکم ماده رو به موضوع میدیم، پس باید حکم صورت هم به عرض بدیم. اگر این حکم دوم صورت رو بخوام به عرض بدیم، معناش این میشود که عرض هم نمیتواند، دو عرض تام در عرض هم نمیتوانند بر یک معروض وارد شدن، ولی در طول هم میتونن وارد بشن. این معناش. ببینیم درسته یا نه، آیا این حکم نسبت به عرض هم میتونیم داشته باشیم یا نمیتونیم داشته باشیم. درباره عرض اینطور میگیم، درباره عرض هم بحث طولی و عرضی رو داریم، هم مثل و مخالف رو داریم. دو عرض که مثل هم باشند در عرض هم وارد بر موضوع واحد نمیشند. دو عرض مثل هم در عرض هم وارد بر موضوع نمیشند. به عبارت دیگر که جامع‌تره، دو عرض از یک جنس، ولی دو نوع هست، ولی از یک جنس نمی توانند در عرض هم وارد شوند، چه مثل هم باشند یعنی یک نوع باشند، چه غیر هم باشند یعنی دو نوع باشند. همین که از یک جنس باشند نمیتونن با هم وارد بشن. مثلا فرض کنید که سواد و بیاض اینا کیفن دیگه، عرضن، از یک نوع هست، از یک جنس هست، یعنی هر دوشون جنس لون هست، هر دوشون جنس کیف محسوس یا کیف مبصر هست. حالا چه مثل هم باشن بیاض و بیاض، یا مخالف هم باشن بیاض و سواد، نمیتونن توی یه جسم با هم وارد بشن. پس دو شی، دو تا عرض که از یک جنس باشند، حالا چه دو نوع داشته باشن مثل سواد و بیاض، چه یه نوع داشته باشن، یعنی چه مخالف باشن چه متماثل، نمیتونن در یک جسم وارد بشن مگر در طول. در طول هم میتونن، در عرض هم نمیتونن. اما اگر از جنس واحد نبودن میتونن در یک ماده وارد بشن. این از جنس واحد نباشن به منزله صورتیست که کامل نباشه. همونطور که صورت ناقص میتونست متعددن و در عرض هم وارد بر ماده شود، اعراضی هم که از یک جنس نیستن میتونن در عرض هم بر یک موضوع وارد بشن. پس توجه میکنید که حکمی که در صورت گفتیم در عرض هم بیان کردیم، منتها با اندک تغییری که اون تغییر خیلی قابل توجه نیست. اجازه دادیم که عرض ها در طول هم مطلقا بر جنس وارد بشن. در عرضی که در عرضهایی که میخوان در طول وارد بشن هیچ قیدی نداریم. در طول هم میخوان وارد بر ماده بشن مطلقا جایزه. اما اونایی که میخوان در عرض هم وارد بشن گفتیم باید از یک جنس نباشند، باید از چند جنس باشند. اگر از یک جنس بودن نمیتونن وارد بشن، چه متماثل باشن چه متخالف باشن. توجه کردیم همون حکم صورت رو ما در عرض هم پیاده کردیم، منتها با یه تفریق مختصر. پس حرفمون درست بود که گفتیم حکم ماده رو به موضوع و حکم صورت رو به عرض میدیم. در طول هم یعنی نه، در طول هم یعنی متعاقب. در بله عیبی نداره. در صورت که میگیم این دو تا صورت در طول هم میان، یعنی صورت اولی محفوظه، صورت دومی هم میاد کنار اون صورت، روی اون صورت اولی قرار میگیره. در طولی که در صورت میگفتیم اینطوری بود، اما در طولی که در عرض میگیم اینه که یک عرض برود عرض دیگر جانشینش شود. هر دو رو میتونیم طولی بگیم، منتها یکی طولیه، یکی طولیه با تکامله، یکی طولیه با کون و فساده. هر دوش طولیه، طولی یعنی متعاقب، منظورم از طولی متعاقبه، یکی در عقب دیگری بیاد. منتها خب همونطور که اشاره فرمودید طولی در عرض فرق داره با طولی در صورت. اول سوال کردیم مراد مفهومی یا مصداقه، این برای چی سوال شد؟ مسلم مراد مفهومی است.
عرض با مثل مفهوم ابتدایی دیگه،
عرض مفهوم ابتدایی نیست. ما منظورون از عرض که عرض نیست، منظورون از عرض اون بیاض و سواد امثال زاله که اینا عرضه خارجی
صورت که نیست. صورت در واقع وقوع داره. عرض منظور مصادیقش صورت که مثل عرض عرض کیف هست به جمع هست و این اینا عرض اگر بود که یک واقعیت بود که میگه اونها عرض مثل آبیه نمیشدن منظورم اینه. یعنی
اون که این ربطی به اینجا نداره. منظور ما از عرض که مفهوم عرض نیست، منظور ما از عرض همین مصادیق عرضه. منظور ما از صورت هم مفهوم صورت نیست، مصادیق صورت. مصادیق صورت هم مثل مصادیق عرض متفاوته. صورت انسان با صورت شجر فرق میکنه، صورت هم با هم فرق میکنه. اصلا بحث ما در مفهوم نیست در اینجا، بحث ما در مصداق.
و همین مثلا رو حضور میشه دیگه، همین که دو جنس از یک عرض هستن در عرض هم عادت کارد چند بر موضوع
فرق باشه. بالاخره نمیخوام بگیم حکمشون واحده، ولی نمیخوام بگیم این همونی که در صورت داریم در عرض داریم. خب بالاخره صورت یه جوریست، عرض یه جوری دیگه، چون با هم فرق دارن ممکنه حکمشون از نظر کلی یکی باشه، ولی تفاوتایی هم بینشون باشه. میخوام عرض کنیم تعدد عرض با تعدد صورت، اینو وحدت عرض و وحدت صورتی که اجازه میدیم، هیچ عیبی نداره. اما تعدد صورت رو در بعضی موارد اجازه دادیم، تعدد عرض هم در بعضی موارد اجازه دادیم. مثلا موارد ها فرق کردن. مواردی که ما تعدد رو برای صورت قائل شدیم غیر از مواردی است که تعدد رو برای عرض قائل شدیم. این تفاوت اشکالی نداره، این مقدار تفاوت دیگه بخشیده میشه. عرض شرکت الله، ولی خب فرق زیاده. عرض شرکت الله موضوع نیست، بلکه کاملا محتاج به موضوع. ولی این صورت اگرچه محتاج به ماده هست، ولی مقابل ماده هست. اینا مقابل به معنای مقابل فعالی مرزومه هست، نه مقابل داخلی. مقابل خارجی منظورمه، نه مقابل داخلی. این تفاوت ها بینشون هست. بالاخره یکی صورت یکی عرضه، باید تفاوت کنه. و خب بالاخره این بیانی که ما کردیم بیان مفیدی بود، ولی حالا کار خارجی درست بود یا کار لایجی، کار لایجی باعث شد که ما این بیان رو داشته باشیم و این خود بیان مفید بود دیگه. پس این اندازه لایجی استفاده به ما رسوند. و هو و واحدون، هو یعنی حال، واحده یعنی در هر محل یه دونه حال دارید، یه دونه صورت حال دارید. و هو ای حاضر حال که مقبم محل است، با المقبم در محل عرض خارج میشه. المسمى به صوره بالمعنى المقابل للماده، این حالی که اسمش صورت مقابل ماده، یعنی صورتی که با ماده قیاس میشه، نه صورتی که با مرکب قیاس بشه که بشه علت سوری. این واحد است، یعنی لا یکون للهیولات صورتان مقومتان فی مرتبت واحده. هیولا نمیتواند دو صورت مقوم داشته باشه در یه مرتبه. این مقومتان قید توضیحیه برای صورت، چون همه صورت ها مقومن، چه جسمی باشه چه نوعیه باشه، نوعیه هم همشون مقومن. مگر صورت رو عام بگیریم که شامل عرض بشه، اگر این کارو بکنیم و قید مقومتان میشه قید احترازی، عرض رو بیرون میکنه. حالا شاید کسی تسامحاً بگه مثلا عرض صورته، ولی ظاهراً گفته نشده. بنابراین قید مقومتان قید توضیحیه. اما قید فی مرتبت واحد قید توضیحی نیست، احترازیه. یعنی دو تا صورت در مرتبه واحد و در عرض هم نمیتونن وارد بشن. احتراز میکنه از دو تا صورتی که در طول هم میخوان وارد بشن. اون دو تا میتونن در طول هم وارد بشن و اشکال نداره که واحد نباشن بلکه متعدد باشن. این خود مرحوم لایجی بعدن اشاره میکنه. چرا دو تا صورت در یه مرتبه نمیتونن وارد بشن؟ لأن کل منهما این استقل فی تقویمها، اگر در تقویمش و در قوام دادنش به ماده و به فعلیت رسوندن ماده مستقل باشد، هر صورتی اگر چنین باشد استغنا عن الاخر، از دیگری بی نیاز میشه و وقتی بی نیاز شد دیگه جا برای صورت بعدی نمیمونه که بخواد بیاد. و الا یعنی اگر این دوتا صورت هر کدوم مستقل نباشن، دوتایی با هم جمع بشن و یه صورت مستقل رو درست کنن، فالمجموع میشود مقوم واحد و صورت واحده، و اشکالی نداره که در ماده وارد بشه، بازم صرف میکنه که صورت واحده در ماده وارد شده. و انما قلنا فی مرتبه واحده، ما در عبارتمون فی مرتبه واحده رو آوردیم، این قید رو ذکر کردیم تا احتراز کنیم از جای دیگر، از صورتی که دو صورتی که طولاً میخوان وارد بر ماده بشن. لان صورت نوعیه ایزن مقدمه للهیولا، ایزن یعنی مثل صورت جسمیه، همونطور که صورت جسمیه مقدمه هیولا، صورت نوعیه مقدمه هیولاست، لکن این صورت نوعیه بعد از این است که صورت جسمیه تقویم کرد ایه ها، یعنی هیولا رو، بعد از اینکه صورت جسمی هیولا رو متقدم ساخت، اون وقت نوبت به صورت نوعیه میرسه. پس صورت نوعیه بعد از صورت جسمیه و در طول صورت جسمی است. بحث ما در احکام علت فاعلی و علت سوری تمام شد. اشکالی در اینجا مطرح میشه که مصنف هیولا رو قبول نداره، چنانچه خودش در آینده بیان میکنه. چرا در اینجا هیولا رو مطرح کرد و حکمش رو بیان کرد و بعدم چرا صورت رو مطرح کرد؟ خب ایشون صورت هم مثل بقیه حال در ماده نمیدونه، صورت رو امر مستقل میدونه چون هیولا قائل نیست. پس هم بحث در این است که چرا هیولا و احکام هیولا رو مطرح کردی با اینکه خودت قبول نداشتی، هم بحث در این است که چرا صورت و احکام صورت رو بیان کردی. البته این سوال دوم رقیق‌تر از سوال اوله، سوال اول اصلیه که چرا شما هیولا رو مطرح کردی و چرا احکام هیولا رو گفتی. جواب اینه که ایشون منظورش این بود که اگر کسی هیولا رو قائل باشد علا تقدیر ثبوت هیولا، هیولا احکامش اینه. نخواسته بیان کنه که من این احکام رو برای هیولا قائلم، زیرا خودش هیولا قائل نیست تا احکام هیولا باشد، بنابراین خواسته به برام دیگران بحث کنه. و علم ان هذه الاموری که متفرع است بر ثبوت هیولا، این امور متفرع بر ثبوت هیولا، این احکام هیولا که متفرع بر هیولاست، و احکام صورت به ما این که حال در هیولاست، اینا همه متفرع بر هیولا. خود صورت حال، احکام صورت، احکام هیولا، اینا همشون متفرع بر اینا که هیولایی باشد. بدان که این اموری که متفرعن بر ثبوت هیولا ذکر حل مصنف هاهونه، الان سبیل حکایت احوال دیگران، میخواست حکایت کنه در احوال دیگران رو، یعنی بنابر نظر دیگران میخواست مطلب رو توضیح بده، ولی نظر خودش اینها نیست. و به معنی انه علی تقدیر ثبوتها و این دل قائلین بها یکون الحاظ ها کذا. این کتاب ما همه رو سرخط دو اینا نوشته خوب نیست، این دل قائلین بها رو سرخط آورده. این اندل قائلین بها حتی بر علا تقدیر ثبوت هاست و یکون الحال ها کذا، اس خبر انهوست، نباید فاصله بندازه این طور سرخط بیاد. علای حال این عبارت باید در کتاب ما درستش شد. و به معنی این که انهو علا تقدیر ثبوت ها، شعنین است بر فرضی که این هیولا ثابت باشد و به عبارت دیگر این دل قائلین بالهیولا، یکون الحال هاشزا، هیولا حکمش آن است و حالم این چنین است و حکمش این. پس مراد مصنف این بوده، فلا منافات بینها، یعنی بین این امور متفرعی که اینجا مطرح کرد و بین ماسیتی که عبارت از نفی مصنف است، هیولا را در این کتاب اینجا برای هیولا و حال فل هیولا احکام ثابت میکنه، در جای دیگه هیولا رو نفی میکنه. دو تا منافات ندارن، زیرا اینجا داره به لسان قوم حرف میزنه نه به مبنای خودش. المثل السادسه فی احوال علت الغاییه. توجه داشتید ما اول درباره احکام مطلق علت بحث کردیم، بعد درباره احکام علت فاعلی بحث کردیم، بعدم به احکام علت مادی و سوری پرداختیم، حالا وارد بحث در احکام علت قائم میشیم که آخرین این چهار علته. درباره احکام او هم میخوام بحث کنیم. ابتدا علت فاعل رو تعریف میکنیم، بعدا احکامش رو بیان میکنیم. در وقت تعریف کردنم سعی میکنیم که عبارات ابن سینا رو بیاریم، چون هم در فلسفه قابل اعتماده، هم بالاخره عبارتی رو گفته راحت ما همون عبارت ها رو ذکر میکنیم، دیگه لازم نیست خودمون به زحمت بکشیم عبارت بیاریم، چون عبارت رو بردن کار آسونی نیست. چند تا تعریف از شیخ نقل میکنم که بعضیش در طبیعت شفا آمدن، بعضی در الهیات شفا آمدن، ولی تعریف های یکیست در واقع، بشکافیک آخر سرش میگید همشون یکی هستن، عبارت ها متفاوت هست. قایت رو که ما علت قایی هم مینامیم، عبارت میگیریم از معنایی که لعجلهشه، یعنی کار به خاطر او انجام میشود. گاهی میگیم که شی به خاطر او انجام میشود، گاهی میگوییم صورت به خاطر او افاضه میشود، چون وقتی صورت افاضه شد شی کامل میشه دیگه، وجود میگیره. پس فرق نمیکنه چه بگید شی و عمل به خاطر این قایت انجام می شود، چه بگویید صورت رو به این ماده می دهیم به خاطر این قایت. مثلا صورت تخت رو بر چوب وارد می کنیم به خاطر قایت استراحت، یا بگید تخت رو می سازیم به خاطر قایت استراحت، فرق نمی کنه لعجلش تخت ساخته می شود یا لعجلش صورت به این ماده داده می شود، هر دوش درسته. ابن سینا در یه جا میگه ما لعجلهی تحصل و صورت الماده، در یه جا میگه مال لعجلهی یحصل و وجود شیعه، هر دوش یکیه، اون تایی براسه عوض شده، توضیح دادم که چطور هر دوش یکیه. بعد اشاره میکنه به این که ما قایت رو به دو قسم به تقسیم اولی تقسیم میکنیم، دوباره بعد اون اقسام هم ممکنه تقسیم بشه، ولی به دو قسم این اقسام رو تقسیم میکنیم. یکی قایت حقیقی یا خیر حقیقی، یکی هم قایت مزنون یا خیر مزنون. گاهی قایتیست که میدونیم مترتب میشه، این میشه قایت حقیقی. یه وقتی قایتیست که گمان میکنیم مترتب میشه، میشه قایت مزنون. توجه کنیم چطوری معنا کردم؟ قایتی که میدونیم مترتب میشه بهش میگیم قایت حقیقی یا خیر حقیقی. قایتی که امید مترتب شدنشو داریم، گمان مترتب شدنشو داریم، میگیم قایت مزنون یا خیر مزنون. این یه تفسیر. یه تفسیر دیگه برای قایت حقیقی و قایت مزنون شده، قایتی که به حکم عقل مترتب می شود قایت حقیقی نامیده می شود، قایتی که به حکم خیال مترتب می شود قایت مزنون نامیده می شود. مثلا کسی با تصویر بازی می کنه، این قایت عقلی نداره، قایتش تخیله، قایتش خیالیه. این جور قایت ها رو می گیم مزنون. اما گاهی کاری انجام می شه که پشت سرش عقل قایتی میبینه و ما رو تحریک میکنه به سمت این عمل، میگه این عمل رو انجام بدید تا این قایت حاصل بشه، این میشه قایت حقیقی و خیر حقیقی. بعد ابن سینا به مطلبی اشاره میکنه که این قایت رو فاعل اول در نظر میگیره، بعد لعجل این قایت کار انجام میده یا صورت رو به ماده میده. فاعل در ابتدا این کار رو در نظر میگیره، اون وقت ملاحظه میکنه که کار نسبت به او خیر است یا گمان میکند که کار نسبت به او خیر است. در صورت اول قایت حقیقی و خیر حقیقی انجام میشه، در صورت دوم قایت حقیقی و قایت مزنون و خیر مزنون حاصل میشه. ولی توجه داشته باشید این قایت قایت فاعل به ذات است، نه فاعل بالعرض. حالا اگر فاعل بالعرض قایتی نداشت، نگید فعل بی قایته. فاعل به ذات و فاعل بالعرض رو من توضیح بدم. فاعل به ذات یعنی اونی که خودش فاعله و اسناد فاعل به او اسناد الی ما هو له، و فاعل بالعرض یعنی اونی که خودش فاعل نیست، کسی دیگه فاعل شده به توسط اون فاعل واقعی، ما به این شیء هم فاعل میگیم، به توسط اون شیء که فاعل واقعیست به اینش هم فاعل میگیم. مثلا فرض کنید که سنگی رو به سمت ما کسی پرتاب کرد، این سنگ به تن ما وارد شد و دردی بر ما ایجاد کرد، فاعل درد کیه؟ پرتاب کننده است یا سنگه؟ به نظر ما پرتاب کننده فاعل درده، تو اون فاعل به ذاته، این سنگ فاعل به ذات نیست، به توسط اون فاعل به ذات این فاعل داره به حساب میاد، چه فاعل به درد. یا مثلا فرض کنید که دستمون رو با بخار و آبی گرم کردیم، این آب فاعل به ذات نیست، اون آتشی که زیر آب روشن فاعل به ذاته، یعنی اون فاعل این حرارت است، و اگر آب داره حرارت رو به دست من میده به توسط اون آتش داره حرارت رو به دست من وارد میکنه، و اگر اون فاعل اولی نبود این نبود. ما همیشه غایت ها رو باید با فاعل به ذات بسنجیم، به فاعل بالعرض کاری نداشته باشیم. این بیانی که من کردم یه اشکال خیلی مهمی رو درک میکنه که ابن سینا تو شفابش میپردازه، اینجا الان مطرح نشده، جاش بعدنه، که در امور اتفاقیه گفته میشود غایتی نیست. جواب دادن اگر فاعل به ذات نگاه کنی میبینی غایت داره، تو فاعل بالعرض رو میبینی میبینی غایت نداره، وقت میگه این امر امر اتفاقی و خالی از غایت، باید همیشه فاعل به ذات رو ملاحظه کرد. حالا این بحث توضیحش چیه باید از خودش بیاد، من فقط اشاره کردم که این قید که در اینجا میاریم که غایت فاعل به ذات باید ملاحظه بشه نه غایت فاعل به عرض، رو عنایت میاد، فقط اشاره خواستم بکنم ولی توضیحش در جای خودش. قال شیخ فی طبیعات شفا اما الغایه، بعد از اینکه سه قسم علت رو توضیح داده و وارد بحث در غایت شده، اما الغایه فهی المعنى الذی لاجله تحصل الصوره فی الماده، از غایت تعبیر به معنا کرده، معنا چیزیست که درک می شود ولی حس نمی شود، غایت ها همینطوره. غایت مثلا ساختن تخت استراحته، استراحت که امر محسوس نیست، استراحت یه معناست. یا فرض کنید که غایت این تخت تحصیل ماله، که میخواد این نجار این تخت رو بفروشه و در مقابلش مالی تحصیل کنه، این تحصیل مال هم یه معناست، امر محسوس نیست. کلن غایت ها معنا هستند که با حس درک نمیشود. فهی المعنى الذی لعجلهی تحصل صورت فلماته، معنایی که به خاطر حصول اون معنا صورت در ماده تحصیل می شود و ایجاد می شود. و هو یعنی این غایت به دو قسم تقسیم می شود، یک الخیر الحقیقی، دو الخیر المظنون. غایت خیره، همیشه هم اون فاعل این غایت رو به عنوان خیر بودن در نظر خودش میاره و فعل رو هم به خاطر همین خیر می سازه. اما گاهی خیر خیر حقیقی واقعا خیره، گاهی خیر خیر مظنون او گمان می کنه خیره ولو واقعا خیر نباشه. مثلا گاهی می بینید که به خاطر یه معصیتی که می خواد انجام بده کارهایی رو ردیف می کنه و زمینه رو فراهم می کنه، خب اینجا اون غایتی که در نظر گرفته معصیته که خیر حقیقی نیست، اما پیش او بالاخره خیره، خیر مظنون هست، او گمان کرده که این خیرشه و داره انجام میده، لااقل خیر است برای یه قوه از قوایش که اون قوه داره لذت میبره. فإن کل تحریک یصدر عن فاعل لا بالعرض بل بذات فإنه یروم بهی ما هو خیر بالقیاس الی، داره بیان میکنه که چطور غایت تقسیم میشود به خیر حقیقی و خیر مظنون. وقتی میگیم تقسیم میشود به خیر حقیقی و خیر مظنون، به تضمن می فهمونیم که غایت مطلقا خیره. دقت می چرز می کنم؟ وقتی غایت رو تقسیم می کنیم به خیر حقیقی و خیر مزنون، ضمناً می فهمونیم که غایت مطلقا خیره. بعد اون وقت میگیم اگر چنین باشد می شود خیر حقیقی، اگر چنان باشد می شود خیر مزنون. پس در اینجا سه تا مطلب داره افاده بیان میشه. یکی این که غایت مطلقا خیره، یکی این که اگر چنان باشد خیر حقیقی است، سوم این که اگر چنین باشد خیر مزنونه. سه تا مطلب گفتیم. ابن سینا هر سه مطلب رو داره توضیح میده. دقت کنید، هر سه مطلب داره توضیح داده میشه. همین که غایت مطلقا خیره، همین که در فلان مورد خیر حقیقی است، همین که در فلان مورد دیگر خیر مزنونه. حالا سوال شما اینه که غایت باید برای موجود مرید باشد، برای موجود طبیعی غایت با این تعریف ما غایت حاصل نیست. این بحثیست که باید در پیش داشته باشیم، ببینیم برای افعال طبیعی هم غایت داریم یا غایت منحصرا برای افعال ارادیست. این باید بعدا بحثشه. الان اینجا توضیحاتی که من دادم همش مربوط شد به موجود مرید، همه مربوط شد به موجود مرید و عالم. الان شما اینو داشته باشید، بعدا در موجود طبیعی باید بحث بشه. فإن کل تحریکن میخواد بیان کند که هر تحریکی به خاطر غایتی است که اون غایت خیره، حالا چه خیر حقیقی چه خیر مزنون، فعلا به اون تقسیمش کار نداره. اما مطلب اول میخواد بیان کنه، خیر بودن غایت رو میخواد بیان کنه، حالا بعدا هم تقسیمش میکنه. فإن کل تحریکی که صادر میشود از فاعلی که لا بالعرض است بلکه به ذات است، هر تحریکی از فاعل به ذات صادر میشود که اینو توضیح دادم فاعل به ذات یعنی چی، فاعل بالعرض یعنی چی. فإن این فاعل یروم به، یعنی یقصد به این فعلش، ما هو خیرون بالقیاس به همین فاعل، چیزی رو که بالقیاس به خودش خیر است داره انجام میده. وقت فروب ما کان اون غایت خیر بالحقیقه، یعنی فروب ما کان خیرن بالحقیقه و روب ما کان بزن، یعنی روب ما کان خیرن بزن. پس اصل خیر بودنش رو توضیح داریم، حالا تقسیمش میکنیم، میگیم گاهی خیر حقیقی است گاهی خیر مزمون. چرا دو قسم میشود؟ فإنه یعنی فإن این خیر، اما ان یکون کذالک یعنی واقعا خیره، کذالک یعنی خیره، او یوزن نو بهی زالک زننا، یا این چه گمان می شود به این خیر، زالک یعنی خیر بودن، یه نوع گمان شدنی، یعنی خیر واقعی نیست، خیر حقیقی نیست، یکون خیرن نیست، یوزن نو انه خیرونه، هر دو جورش ممکنه. پس مطلب تمام شد، بیان کردیم که غایت مال اجلهی تحصل و سوره هست و بیان کردیم که غایت مطلقا خیر است به نسبت علل فاعل، و بعدم بیان کردیم که خیر میتواند حقیقی باشد میتواند مضمون باشد. این تعریفی است که ابن سینا در طبیعت شفا برای غایت آورده، تعریف هایی هم در الهیات شفا آورده که این شده در جلسان این درست خواهد شد. یزن و بهی زالک، زالک نائب فاعل یزنوس، زنن مفعول مطلقه، یعنی گمان می شود به این خیر خیر بودن، یه نوع گمان شده. این فعین نهو امان یکونه کذالک و یزن و بهی زالک زنن تعلیله و تفسیر برای این تقسیمه. تقسیم شد، گفت فرو با مکانه بلحقیقه و رو با مکانه بزن. حالا با فعین نهو این تقسیم رو تفسیر میکنه، تعلیل معلل میکنه، میگه که این دو قسم، این تقسیم رو کردیم زیرا این دو قسم رو داریم.